بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد. و نلاحظ علی ذلک اولا ان عدم احتیاج القاعده الاصولیه الی اخرى ان اريد به عدم الاحتیاج فی کل الحالات فکذا و ان اريد به عدم الاحتیاج ولو فی حالت واحده فکذا. بحث ما در خصوص تعریف علم اصول بود که سه تا اشکال بر تعریف علم اصول شد که سومین اشکال این بود که تعریف مانع اغیار نیست بلکه مباحث لغوی وارد در تعریف میشه، یک نوع استنباط حکم شرعی هست. خب دو تا جواب از این اشکال مطرح شد، یکی جواب مرحوم نائینی بود که شهید صدر یک اشکال بر ایشون وارد میکند که گفتیم اشکالش اشکال وارد نیست، و اما جواب دوم جواب مرحوم خویی بود و اونم این بود که قاعده اصولی قاعده‌ای هست که به تنهایی مستنبط احکام شرعی باشد و نیاز به ذم قاعده اصولی دیگر نباشد. و حال اینکه ما می‌بینیم در مسائل لغویه اینها به تنهایی مستنبط احکام شرعی نیستند. یک اشکال مقدر پیش می‌آمد، مانند صيغه الامر که می‌گیم ظهور در وجوب دارد، این جزء مسائل علم اصوله. و حال اینکه نیاز به ذم قاعده دیگری دارد و اون حجیت ظواهر هست. مرحوم خویی جواب دادن که این حجیت ظواهر جز مسائل علم اصول نیست، چرا؟ برای اینکه این مسئله متفقون علیهه، لذا این قاعده اصولی نیست که ذم این قاعده اولی بشود تا باعث بشود که صیغه امر که دال در وجوب هست از مسائل علم اصول خارج بشن. و اما اشکالات بر این جواب، مرحوم شهید صدر دو تا اشکال بر این جواب میکنه. اشکال اول این هست که شما فرمودین که قاعده اصولی قاعده هست که نیاز به ذم قاعده اصولی دیگر نباشه، این از دو حالت خارج شد. یا اینکه مرادتون این هست که این عدم الاحتیاج فی کل الحالات هست، در همه حالات نیاز به یک قاعده اصولی ندارد، و حال این که این واضح البطلانه، چرا؟ برای این که شما میتونین همون ظهور صيغه الامر رو که در نظر میگیرین گاهن نیاز به یک قاعده اصولی داشته باشد. چه زمانی؟ زمانی که مثلا این ظهور صيغه الامر در یک دلیل ظنی و سند باشه، به واسطه خبر واحد به ما رسیده باشه و ما خبر واحد رو باید حجیتش رو در اصول اثبات بکنیم و این حجیت خبر واحد ذم این قاعده بشود که همین ظهور صيغه الامر در وجوبه تا مستنبط احکام شرعی باشد. البته این اشکال دوباره میگیم اشکال وارد نیست، چرا؟ برای اینکه که کأنه دوباره خلط شده بین قیاس فقهی و قیاس اصولی، همون اشکالی که بر مرحوم نائینی شهید صدر وارد کردن گفتیم وارد نیست. مراد این هست که ما در قیاس فقهی به تنهایی به یک قاعده اصولی نیاز داریم، و حال اینکه شهید صدر می‌فرمایند که مثلا ظهور صيغه الامر در وجوب یک قاعده هست، و این که اگر این در خبر مثلا واحد باشد و ظنی و سند باشد نیاز به یک قاعده اصولی دیگر دارد که ما بیام حجیت خبر واحد را اثبات بکنیم، لذا شده زمین یک قاعده دیگر. و حال این که ما میبینیم که این باعث نمیشود که این مسئله از مسائل علم اصول نباشد. دقت میفرمایید؟ تقریبا نمونه، فقط تغییر دادن که اون بحث کبرویت و مطرحیت که قاعده اصولی قاعده هست که کبروی باشد. مرحوم خویی بحث کبرویت و مطرح نمی کنه. حالا قواعد فقهی فقط نگیم، نسبت به استنباط احکام فقهی، درسته؟ در قیاس فقهی که قبلش هم گفتیم که خلط شده بین قیاس فقهی و قیاس اصولی که شهید صدر ایشون میخواد اشکال بر مرحوم نائینی وارد بکنه. اینجا هم مرحوم خویی همین حرفو میزنه ولی که بحث کبرویات رو مطرح نمیکنه. می قاعده اصولی قاعده ای هست که وحده ها یعنی به تنهایی مستنبت احکام شرعی باشه. حالا مرحوم شهید صدر میگه آقا این که شما میگه نیاز به ذم قاعده اصولی دیگر ندارد، یعنی از دو حالت خارج نیست، یا همواره اینطور هست که نیاز به ذم قاعده اصولی دیگر ندارد، که این واضح البطلان. چرا؟ مثال میاره، میگه آقا ظهور صیغه الامر در وجوب میشود صغرای برای یک کبرای اصولی و اون حجیت خبر واحد هست، زمانی که این دلیلش دلیل ظنی و سند باشه. خب ما همینجا اشکال وارد میکنیم به شهید صدر که آقا دوباره شما خلط کردین بین قیاس اصولی و قیاس فقهی. مراد مرحوم خویی این هست که قاعده اصولی قاعده است که وحده ها در قیاس فقهی مستنبت احکام شرعی باشه. در قیاس فقهی میگنن در قیاس اصولی میتونه هم صغرا اصولی باشد هم کبرا اصولی باشد. مثلا ظهور صیغه الامر فی الوجوب صغرا هست، قاعده اصولی. این ذم به حجیت ظهور بشود یا ذم به حجیت خبر واحد بشود، اینا جز قیاسات اصولی هست. اما مرحوم خویی میگه آقا قاعده اصولی اینه که به وحده ها در قیاس فقهی مستند احکام شرعی باشه و هیچ وقت نمیتونه اون قاعده اصولی دیگه صغرا واقع بشه. بعد همواره چی وارد میشه؟ بعد کبرا وارد میشه.
قاعده اصولی بس مسائل اصولی.
خب خب ما همه مباحث به علم اصول مطرح میکنیم تا یک نتیجه بهمون بده، اون نتیجه میشه قیاس کبرایی برای قیاس استنباط احکام شرعی بنابر حرف مرحوم نائینی. بنابر حرف مرحوم خویی میفهمن این به وحده ها مستنبت احکام شرعی باشد. در کجا؟ در قیاس فقهی. ولی که انهو شاید بگیم مثلا اشکالش اینجا اشکال وارد هست، چون مثلا شما توی مسائل فقهی هم که در نظر بگیرین ممکنه دو تا قاعده اصولی به ذم یک دیگر مستنبت احکام شرعی باشد. بگیم آقا اینجا اشکال، مثلا بعضی از حواشی گفتن آقا همون اشکال به عینهی اینجا مطرح، ولی چه بسا بگیم اینجا به عینهی وارد نیست، به خلاف اشکالی که به مرحوم نائینی میکنه که وارد نیست. چرا؟ به اینجا خلط بین قیاس فقهی و قیاس اصولی. بنابراین مراد مرحوم خویی از دوال خارج نیست، اینکه نیاز ندارد به ذم قاعده اصولی، یا همواره اینطور هست که شهید صدر میگه آقا این واضح البطلان، چون ممکنه این دلیل ظنی یا سند باشه و نیاز داشته باشه به این قاعده ذمیم به شما هستم حجیت خبر واحد باشه. یا این که نه، منظورتون از عدم الاحتیاج به یک قاعده اصولی فی حالت واحده هست، ولی اینکه در یک حالت واحد ببینیم که این ذم به قاعده اصولی نمی شود فثبت که این قاعده قاعده اصولی هست، بازم میگه آقا این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه شما میتونین همون بحث خدمت شما عرض بشه مسائل لغوی رو، ظهور کلمت و سعید رو در دلیل قطعی و سند در نظر بگیریم و این دیگه نیاز به یک قاعده اصولی دیگر ندارد. بنابراین حرف شما که میگیم وحده ها مستنبت احکام شرعی باشد، این نمیتواند منات برای قاعده اصولی باشد. این بیان مرحوم شهید صدر. این اشکال اول درست شد؟ پس اشکال اول اینکه ما نیاز به قاعده اصولی دیگر نداریم از دوالت خارج نیست، یا فی کل الحالات اینجوره و حال اینکه میبینیم اینطور نیست، یا فی حالت واحده هست که ما میبینیم در ظهور این سعید هم گاهن نیاز به ذم قاعده اصولی نیست اگر این دلیل قطعی و سند باشه. اما اشکال دوم شهید صدر، اشکال دوم برمیگرده به
اون جوابی که مرحوم خویی از اون اشکال مقدر دادن. اون اشکال مقدر چی بود که گفتیم آقا ظهور صیغه العمد در وجوب نیاز به یک قاعده اصولی داره. ایشون فرمودن اون قاعده اصولی نیست. چرا؟ برای اینکه حجیت ظواهر متفق علیه و چیزی که متفق علیه باشد جزء مسائل علم اصول نیست. خب مرحوم شهید صد اشکال میکنه، میگه کی گفته که هر چیزی متفق علیه باشه جز مسائل علم اصول نیست، بلکه ممکنه متفق علیه باشه یا محل خلاف باشه، این بیاد به شما مثلا در مباحث علم اصول مطرح بشه. ما هیچ دلیلی نداریم که اگر مسئله متفق علیه همه علما باشه این جز مسائل علم اصول باشه. بازم اگر بدیهی هم باشد باز میتونه در بله دیگه، چون حتی مثلا بعضی ها دائیه داره این هستن که تمام مباحث و اصول و تمام مباحث فلسفه بدیهی هستن، تمام این دلائلی که اقامه میشون دلائل انتباهی هستن، انتباهه، یعنی همه اینا ارتکازات عرفی، ارتکازات عرفی هستن، بحثای وجدانی و بدیهی هستن.
بجا باید ظاهرن کلام آقای خویی اشکالات و شیست وارده که بر اساس همین اشکال مقدری جواب دادن.
بله این اشکال بله اینجا این اشکال وارده، ولی اون اشکالی که بر مرحوم نائینی میفرماین شهید صد وارد نیست دیگه. چرا؟ برای اینکه اونجا خلط بین قیاس فقهی و قیاس اصولی شد. بله اینجا میتونیم بگیم اشکالات اشکالات واردن، هر دوتا اشکال اشکال وارده. خب اینم از این مطلب. اما یه اشکالی از بیرون بگیم، یک اشکال دیگه هم که بر مرحوم خویی وارد میشه این هست که مناطی که ایشون برای قاعده اصولی میده مستلزم دور هست. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده اصولی قاعده ای هست که ضمیم به قاعده اصولی دیگر نباشد. خب شما باید اون قاعده اصولی را اول بشناسی تا اینکه تشخیص بدی این قاعده اصولی است و زمینه این قاعده اولای شما نشود تا این قاعده بشه قاعده اصولی. دقت می‌فرمایید؟ دور می‌شه. مرحوم خویی می‌فرمایند که قاعده اصولی قاعده هست که نیاز به زمینه قاعده اصولی دیگر نباشد. خب اون قاعده رو از کجا باید بشناسی اصولی یا نیست؟ باید اول آن را بشناسی بعدش بگی آقا زمینی این قاعده اولا نشود تا این قاعده اولا بشود قاعده اصولی. یا اینکه اگر بخوام اون قاعده اصولی رو بشناسیم باید اون هم زمین قاعده اصولی دیگر نشود. لذا این منات منات درستی نیست. یعنی که انهو به شما از کنم تقدم شیء علی نفسه پیش می آید، دور پیش می آید. شما اول با قاعده اصولی را بشناسی بگی آقا این قاعده اصولی نباید زمین این قاعده بشه و تا این قاعده قاعده اصولی باشد. خب پس شما قاعده اصولی رو فهمیدی چیه؟ و حال اینکه مرحوم خویی اینجا داره منات قاعده اصولی را ذکر میکند، یا قاعده ای که تنها نگاه کردی این به تنهایی مستنبت احکام شرعی باشد و نیاز به یک قاعده اصولی دیگر نداشته باشد، این میشه قاعده اصولی. اینم بعضی از ماهشین اینو وارد کردن، از جمله شما از کنم جناب آقای فیاض، یکی از شروحی هست که بر این به شما از کنم حلقه ثالثه وارد هست، شروحی بر حلقه ثالثه که هست، یکی به شما از کنم همین جناب آقای فیاض، یکی هم خدمت شما از کنم مرحوم جناب آقای لاهیجی هست که بهترین به شما از کنم سلام مدره ایتون
مدرسش نیش
بله 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 پس اینم از این بحث که به شما کنم دو تا شرح عمده که بر این حلقه ثالثه هست، یکی به شما کنم آقای فیاضه و یکی هم آقای لایجی هست. البته بحوثون فل اصول آقای شاهرودی هم هست که اون تقریرات بحث درس خارجه. بله بعضن بله بله بعضن وارد شده. خب اینم از این مطلب. پس اشکال سوم هم اشکال دور هست. لذا فل اصول دروسون فل اصول هست، بحوثون فل اصول بحث همون بحث اوله، بحث به شما از کنم تعریف علم اصول هست.
تازه شروع کردید؟
بله بله. بنابراین مرحوم شهید صد میفرمایند که بهتر ما تعریف علم و اصول را این گونه بیان بکنیم. چرا؟ برای اینکه از تعریف اول دیگه استدراک باید بکنیم، چون اشکال سوم اشکال وارد بود که ما گفتیم این تعریف مانع اغیار نیست، بلکه مسائل علم لغوی وارد علم و اصول می شود. و اون دو تا جوابی هم که مرحوم نائینی و مرحوم خویی داده بودن جوابهای صحیحی نبود. لذا می فهمند که بهتر اصلا تعریف علم و اصول را این گونه بگوییم، بگیم العلم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه لاستنباط جعل شرعیه. علم اصول علم به عناصر، عناصر من منظور همون قواعدی هست که قبلا ذکر شده، به عناصر مشترکه، به عناصری که مشترک هستن، یعنی سریان دارن در کل استنباطات احکام شرعیه. و حال این که ما میبینیم مباحث لغوی اینطور نیست، یعنی وقتی ظهور کلمت و سعید و مثلا در وجه کل ارزر نگر میگیریم نمیشه و جز عناصر مشترکه، بلکه میشه جز عناصر مختصه که مختص به همین ماده به شما اصلا که هست سعید هست، نظر جز عناصر مشترکه نیست. از این بعد میگه آقا علم اصول خیلی راحت، علم اصول علم به قواعد مشترکه یا عناصر مشترکه برای استنباط احکام شرعیه است. دیگه اصول عملی هم وارد این بحث میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم که علم به عناصر مشترکه لاستنباط جعل حکم شرعی، اونجا حالا استنباط به نحو تنجیزی و تعذیری معنا میکنیم، چنانچه مرحوم خوش معاصرم آقای خویی اینجور. یعنی آره صناعت بیاریم بهتر، علم بله، علم الاصول هو العلم بالقواعد المشترکه. البته مرحوم آخون فرمودن علم نگیم، چون وقتی علم میگیم انصراف در استقلالی بودن علم اون به شما اصلا بحث داره، ولی وقتی میگیم صناعت یعنی این علم، علم عالی و مقدماتی هست برای استنباط احکام شرعی.
اینجا منظورشون علم به قواعد
میرسونه بله، ولی که وقتی صناعت میگیم یعنی این جزء علوم ابزاری هست، کنه بیشتر انصراف دار. پس این از تعریف علم. و اما بحث بعدی ما حالا زودتر اینا رو باید چی بکنیم تا انشالله دو ساله بدونیم تمام بکنیم، موضوع علم اصول هست. موضوع علم اصول یکی از عویصه های مباحث علم اصوله که بعضی ها قائل شدن اصلا علم اصول موضوع واحد ندارد، حتی به این نتیجه رسیدن که نیاز نیست هر علمی یک موضوعی داشته باشد. حالا بحث موضوع و که خود موضوع اصلا چی هست توی مباحث منطق مطرح میکنن، ما یبحث و فیه عن عوارضه ذاتیه که مفصلا آقایون در موردش بحث میکنن، مرحوم آخوندم در اول کفایی بحث کرد و منظورش این بود که میگفت منظور از این عوارضه ذاتیه این هست که بلا واسطه تنفل عروض باشد. وقتی که محمولات رو برای در علم اصول مطرح میکنیم نیاز به واسطه فعل عروض نداشته باشد، بلکه اسنادش اسناد حقیقی به موضوع باشد، اسناد مجازی نباشد. و حال این که منطقیون جور دیگه ای عوارض ذاتی رو مطرح میکردن، میگفتن چی؟ میگفتن آقا اون عوارض ذاتی یعنی مایل حق و شی لذاتهی و مایل حق و شی لمساویه، که مفصل ما اول کفایی اینا رو بحث کردیم، اینجا هم بحث نمی کنیم چون مرحوم شهید صد اینها رو مفید برای مباحث اصول نمی داند. بحثایی هست که باید توی منطق فلسفه مفصل بحث بشه، ولی کن اجمالی که اونجا گفتیم که انهو تنافی بود بین اون تبیینی که مرحوم آخوند از عوارض ذاتی می کند و تبیینی که منطقیون از عوارض ذاتی می کنند و ما جمع کردیم، گفتیم اتفاقا فرمایش مرحوم آخوند در علوم اعتباری درسته، در علوم اعتباری همین که عوارض ذاتی رو بگیم واسطه فعل عروض ندارد کافی است، ولی که در علوم حقیقی باید همون جوری معنا بکنیم که منطقیون معنا کردن، مایل حق و شیل ذاتهی و مایل حق و شیل لما یساوی. از این بحث که بگذاریم، موضوع علم و اصول و مرحوم شهید صدر میفهمن چی هست؟ العناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی، یا الادله المشترکه فی الاستدلال الفقهی. نه اینکه بگیم اصلا این موضوع ندارد. حالا بعدش وارد بحث میشه، میگه آقا اینکه علم و اصول موضوع دارد یا اینکه موضوع ندارد، یا به نحو کلی بگیم آیا علم باید موضوع داشته باشد یا موضوع نداشته باشد. دو طائفه اینجا هستن، بعضی ها مثبتین این مسئله هستن که هر علمی باید نیاز به موضوع داشته باشه، و بعضی ها جز نافین این مطلب هستن که میگن آقا بنا نیست که هر علمی موضوعی داشته باشه. و اما مثبتین برای این بحث دو تا دلیل میارن که هر علمی باید موضوع داشته باشه. دلیل اولشون این چی هست؟ دلیل اولشون اینه که میگن تمایز علوم به موضوعات است. لذا اگر موضوعی برای علم نباشد، تمایز از علوم دیگر پیدا نمی‌شود. این قاعده معروف منطقیون هست که تمایز العلوم به تمایز الموضوعات. بنابراین اگر موضوع نباشد، علوم از هم تمایز پیدا نمی‌کنند. مثلا علم نحو و علم طب تمایزشون به تمایز موضوعشونه. لذا هر علمی باید موضوع داشته باشد تا وجه تمییز هر علمی از علم دیگر. مرحوم شهید صدر اشکال میکنه به این، به شما از کنم دلیل برای این که باید هر علمی موضوع داشته باشد، اونم میگه مصادره به مطلوبه. دلیل مصادره به مطلوب هست، یعنی شما اول مفروغ عنه گرفتین که هر علمی باید موضوع داشته باشد و این موضوعش وجه مایزش از علم اخرى باشد، و حال این که میتواند تمایز علوم به موضوعات نباشد بلکه به غرض باشه، چنانچه مرحوم آخوند در کفایه مطرح میکرد، غرض بیاد بین دوتا علم رو جدا بکنه نه موضوع. بنابراین دلیل شما مصادره به مطلوبه، یعنی شما اول پذیرفتین که هر علمی باید موضوع داشته باشد، بلکه میگین بعدش میگین این موضوع باید وجه تمییز علوم از علوم دیگر باشه. این دلیل اول که دلیل صحیح نیست. دلیل دوم این هست که این تمایز بین علوم یا بل موضوع یا بل غرض. اگر بل موضوع باشد فثبت المطلوب، که باید هر علمی موضوعی داشته باشد. اما اگر به غرض باشه، هر غرض واحدی در علم متأثر از یک مؤثر واحد است. میگم چرا غرض واحد در علم و اصول دارین که استنباط احکام شرعی باشد؟ این خودش معلوله، این غرض واحد، که باید یک مؤثر واحد این غرض واحد را برای ما تأمین بکند. اون مؤثرش چیه که شما اینجا غرض واحد در این علم دارین؟ چرا باید اون مؤثرش واحد باشد؟ بنابر قاعده الواحد فلسفی، الواحدو لا یصدر الا من الواحد، که معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. بنابراین غرض واحد که معلول واحد هست باید از یک مؤثر واحد صادر بشود، و اون مؤثر واحد جامع بین همه مسائل علمه که می شود موضوع علم. فثبته که این غرض واحدم منجر به یک موضوع واحد در علم می شود. بنابراین هر علمی باید موضوع داشته باشد. اینم دلیل دوم که حتی اگر بگین غرض به شما هستم وجه تمایز بین علوم، این غرض واحد معلول واحده، و معلول واحد باید از علت واحد صادر شده باشد. اون علت واحد چیه؟ این که به شما اصلا جامعی برای همه این مسائل علم در نظر بگیم و اون بشه موضوع برای این علم. مرحوم شهید صدر از قول مرحوم خویی در محاضرات جلد اول صفحه 20 از این دلیل جواب میده، که میگه آقا این جواب شما جواب تامی نیست، دلیل شما دلیل تامی نیست. چرا؟ برای اینکه میگن قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد در واحد شخصی سرایان پیدا میکنه، و حال این که ما انحاء واحد داریم، یک واحد شخصی داریم، یک واحد به نوع داریم و یک واحد بل انوان داریم. بله اگر این واحد واحد شخصی باشد، این واحد شخصی حتما از یک علت شخصی واحد صادر می شود، ولی که اگر واحد واحد به نوع باشد یا واحد واحد بل انوان باشد، واحد بل انوان مانند چی؟ مانند که یک جامعه انتزاعی رو شما در نظر بگیرین که از چند انواع مختلف اینو چیکار کرده باشین؟ انتزاع کرده باشین. مثلا مسائل علم اصول در نظر گرفته باشین که به شما اصلا یک واحد انوانی از اینها انتزاع کرده باشین و این بشه غرض واحد، این بشه غرض واحد. خب این غرض واحد دیگه نباید متأثر از یک مؤثر واحد باشد، چون این واحدش واحد شخصی نیست، واحد انتزاعی است، واحد انوانیه، یا بفهمیم واحد مثلا نوعی هست که واحد نوعی رو حضرت شیصد اینجور معنا میکنه و هوول جامع و ذاتی لافرادی، همه افرادش رو در نظر بگیریم، اگر ذاتیات اینها رو بگیریم انتزاع بکنیم میشه واحد نوعی، یا اینکه واحد انوانی در نظر بگیریم و این همه این مسائل متشتته اصول یک واحد انتزاعی در نظر بگیریم چی بشه؟ غرض واحد. خب شما نمیتونید اینجا قاعده الواحد رو بگیرین جاری بکنین که آقا این غرض واحد باید چی داشته باشه؟ مؤثر واحد داشته باشد و اون مؤثر واحد موضوع واحد برای هر علمی هست که حرف دقیقیه. ما توی مباحث فلسفه وقتی میگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، تمام بحثای ما بحثای نفس الامری و جز علوم حقیقیه، نه جز علوم اعتباری که شما بیان از چند مسئله مختلف یک واحد انتزاعی انتزاع بکنیم بگیم آقا حالا این که واحد شد باید مؤثرش هم واحد باشد. نه، ممکنه مؤثرش مؤثر واحد نباشد. اینم پس جوابی که مرحوم خویی از این دلیل دوم برای اینکه هر علمی باید موضوع واحد داشته باشد میده. حالا همونجا میرسیم که الان توی دلیل نافینه برای اینکه هر علمی باید موضوع واحد داشته باشد، اتفاقا توی فقه میگن اصلا اینها موضوع ندارن، میگن موضوع ندارن، چون میبینیم اینقدر این مسائل به صورت به شما از کنم متشتت در فقه بحث میشه، شما یک موضوع واحد برای فقه نمیتونیم پیدا بکنیم. البته این که این به شما اصلا مباحث فقهی جزء علوم اعتباری هست یا جزء علوم نفس الامری، اینا رو باید تفصیل قائل بشیم. یعنی به شما اصلا خود مسائل فقهی چون به جعل جائل هست، از این حیث می شود علوم اعتباری که به اعتبار معتبر هست، و معتبر اگر اعتبار نکند این انشاء را، اصلا اینها در نفس الامر هیچ تحققی ندارد، ولیکن منشأ انتزاع آنها جزء امور حقیقی است. یعنی منات احکام چیزی نیست که دیگه به جعل جائل باشد که اگر جائل اعتبار نکند اینا در نفس الامر حقیقتی نداشته باشد، اونا به جعل جائل نیست، ولیکن انشاء به این منات احکام که مثلا بگی آقا از صلات واجبتون، این انشاء تا زمانی که اعتبار نشود این در نفس الامر اصلا به شما اصلا هم هیچ ثبوتی ندارد. لذا این که احکام فقهی میگن اعتباریه از جهت انشاء احکامه نه منات احکام. منات احکام که جز امور حقیقی که اصلا به جعل جائل هم نیست، چه جائل اینها را اعتبار بکند در عالم اعتبارات چه نکند، مثلا شارع مقدس رو در نظر بگیرین که مثلا حرمت شراب را انشاء نکرده و برای ما تنجز هم نداره، تکلیف آور هم الان نیست، ولی که منات احکام که در واقع هست، لذا اونا میشن جز امور نفس الامری و علوم امور حقیقی. اما دلیل نافینه برای این که هر موضوعی باید، هر علمی باید موضوع داشته باشه، دلیل نافین اینه که اینا دو تا وجه میارن. میگه شما علم فقه رو که در نظر میگیرین گاهن مسائل این فقه در مورد ترک و عدم بحث میکنه و گاهن در مورد فعل و وجود بحث میکنه. مثلا در مورد ترک چی بحث میکنه؟ مثل چی؟ مثلا میگیم عدم الاکل فسوم واجبون، یه امر عدمیه، عدم الاکل فسوم واجبون. یا اینکه گاهن در مورد امور وجودی بحث میکنه که فعله، مثلا میگه الوضوء واجبون، الصلاة واجبتون، و بین امور عدمی و امور وجودی شما دیگه نمیتونین یک جامعی در نظر بگیرین، چون اینا متناقضین هستن. تا بگی اون جامع موضوعی برای علم فقه، این وجه اول، برای اینکه هر علمی نمیتواند موضوع واحد داشته باشه. وجه دوم اینکه در همان علم فقه شما میبینین که در خصوص مقولات متباینه در فقه بحث میشه، مقوله جوهر، مقوله کیف، مقوله وضع. مثلا توی فقه مقوله وضع بحث میشه، مثلا میگن الرکوع و واجب. مقوله کیف بحث میشه، مثلا میگیم قرائة الحمد واجبتون. مقوله جوهر بحث میشه، مثلا میگیم که مثلا به شما بگم الخمر حرامون. و حال این که میدانیم همه این اجناس عالیه تباین به ذات نسبت به هم دارن توی مباحث فلسفه، و جامعی برای همه اینها نمیتونیم در نظر بگیریم که یک جا مقوله وضع، یک جا مقوله کیف، یک جا مقوله جوهر است. شما یک جامعی برای اینها نمیتونین در نظر بگیریم که این فرمایش آغازیا در نهایت الافکار جلد اول صفحه 9 و مقالات الاصول جلد اول صفحه 37 و مرحوم خویی جلد 1 صفحه 27. یا علم فقه شما نمیتونین موضوع واحد براش در نظر بگیریم. علم فقه موضوع نداره، لذا گاهن مثلا جز امور وجودی، گاهن جز امور عدمی. چجوری میشه بین امور وجودی و امور عدمی ما یک موضوع واحد انتظار بکنیم؟ و حال این که ما میتونیم بگیم موضوع، حالا بگذاریم از این بحثا، موضوع علم فقه چیه؟ در مورد تکلیف مکلف بحث میکنیم. حالا این گاهن جز امور وجودی، گاهن جز امور عدمی هست. این دلیل تامه. احسن. این که ما نمیتوانیم بین مقولات متباینه چیزی را انتزاع بکنیم به نحو ماهوی، یعنی دیگه این اجناس عالیه تحت یک جنس ماهوی نیستن، ولیکن شما میتونیم یک مفهوم فلسفی از اینا انتزاع بکنیم. چنانچه ما مثلا میگفتیم الارض جز مفاهیم فلسفی هست که شامل همه اعراض تسعه میشود. بله، این خیلی اشکالات واردی نیست.
اشکال اول چی؟
اشکال اول هم اونجا هم بین وجود و بین عدم که ما نمیخوایم یک به شما هم عنوانی انتزاع بکنیم، بلکه یک عنوان مشترکی داریم به نام تکلیف مکلف. این تکلیف مکلف گاهن به امر وجودی تعلق میگیره و گاهن به امر عدمی. نه اینکه بین جانم نه اینا رو جواب، ولی که میگه در علم اصول ما از همه حرفا که بگذریم نمیتونیم بگیم که موضوع واحد نداره، چنانچه ما گفتیم موضوع علم اصول میشود جز عناصر مشترکه برای استنباط احکام شرعیه. هر چیزی که جز قواعد مشترک برای استنباط احکام شرعی باشد این میشود جز موضوع علم. و اما تطبیق نواهد و نلاحظ و علا ذالک، اشکالاتی که بر کی وارد هست؟ بر مرحوم خویی. حالا اول بحثو شما نبودین، انشاءالله میتونیم بعدش گوش بدیم بحثو. و نلاحظ و علا ذالک اولا ان عدم احتیاج القاعدت الاصولیه الى اخرى ان اريد به عدم الاحتیاج فی کل الحالات. اگر مرادتون این باشد که اصلا در هیچ حالی ما نیاز به قاعده اصولی دیگر نداریم، فلا یتحقق هذا فی القواعد الاصولیه. همواره اینطور نیست که قاعده اصولی نیاز به ضم قاعده اصولی دیگر نداشته باشد، لان ظهور صيغه الامر فی الوجوب مثلا بحاجه فی کثیر من الاحیان الى دلیل حجیت سند. چرا؟ برای اینکه گاهن میشود که ظهور صيغه الامر در وجوب در یک دلیل ظنی و سند وارد میشه، مانند خبر واحد. و حال این که باید خبر واحد شما حجیتش رو ثابت بکنید در اصول، و این قاعده اصولی ذم قاعده اولا می‌شود. ولی که این باعث نمیشه که اون قاعده اولا قاعده اصولی نباشد، با اینکه ذم به قاعده اصولی دیگر شده است و صغرای برای قاعده اصولی دیگر واقع شده است، جز قواعد اصولی هم هست. فهادام بله، لأن ظهور صيغه الامر في الوجوب، این که ما میگیم صيغه الامر ظهور در وجوب دارد، گاهن نیاز به یک قاعده اصولی دیگر پیدا میکند. به حاجت فی کثیر من الاحیان الى دلیل حجیت سند، بالاش بنویسن یعنی الخبر الثقه یا الخبر الواحد حجتون، و حال اینکه این خودش قاعده اصولی است که ضمیم قاعده اولا شده. حینما تجیء الصيغه فی دلیل ظنی سند، زمانی که این صيغه الامر در یک دلیل ظنی و سند باشد، یعنی چی؟ خبر واحد. بنابراین دو تا قاعده داریم اینجا، یکی میگیم آقا صيغه الامر دال بر وجوبه، و یکی هم به شما کنم میگیم که این که در خبر واحد اومده و ظنی و سنده، میگیم خبر واحد حجت است. این دو تا به ضمیم یکدیگر میشه مستندت احکام شرعیه، مستندت احکام شرعیه. خب و این اورید بهی عدم الاحتیاج، اگر مراد این باشد که اصلا احتیاج به قاعده اصولی دیگر ندارد، ولو فی حالت واحده، ولو اینکه در یک حالت نیاز به شما از کنم قاعده اصولی دیگر نداشته باشد تا این منات برای قاعده اصولی بشود، فهازا قد یتفق فی غیرها، گاهن این اتفاق میفتد در غیر صیغه الامر، این ضمیر رو به صیغه الامر برگردونه، در غیر صیغه الامر هم گاهن اتفاق پیدا میکند که این قاعده اصولی نیاز به ضمن قاعده اصولی دیگر ندارد. مثل محل بحث ما که ما میگیم ظهور سعید در وجه الارض اگر دلیلش قطعی و سند باشه، یعنی به تواتر به ما رسیده باشه، این دیگه نیاز به ضمن حجیت خبر ثقه ندارد. خب این باعث نمیشه که دوباره این بشه جزء قواعد اصولی. و این اورید به عدم الاحتیاج ولو فی حالت واحده فهذا قد یتفق فی غیر صیغه الامر کما فی ظهور کلمت سعید اذا کانت سائر و جهات دلیل قطعیه، اگر این دلیل قطعی و سند باشد دیگه نیاز به ضمیم قاعده اصولی دیگر از این حیث نداره. خب این اشکال اول. اشکال دوم بر مرحوم خویی، اشکال دوم چی بود از بیرون بگیم؟ اشکال دوم این که گفت ایشون قاعده اصولی اگر مسئله جز مسائل متفقون علی باشد قاعده اصولی نیست. میگم آقا کی گفته این دلیل نیست؟ و ثانیا ان ظهور صيغه الامر في الوجوب و اي ظهور و اي ظهور اخر به حاجت الى ضم قاعده حجیت ظهور و هي اصولیه، که این صيغه الامر نیاز به قاعده اصولی دیگر دارد و اون قاعده حجیت ظهور است، و حجیت ظهور جز قواعد اصولی است، نه اینکه شما بگین چون این بدیهی هست دیگه جز مسائل علم اصول نیست. لأن مجرد عدم الخلاف فیها، به خاطر اینکه مجرد عدم خلاف در این حجیت ظهور، لا یخرجها عن کونها اصولیتن، باز نمیشود که این جز قواعد اصولی نباشد. لأن المسئله لا تکتسب اصولیتها من الخلاف فیها، برای اینکه مسائل علم اصول مناطشونو از این کسب نمی کنن که محل خلاف باشن، که حتما محل خلاف باشن تا بشن مسئله اصولی، بلکه برعکسه، اول باید مسئله اصولی باشد بعدش بحث بکنیم که آیا محل خلاف هست یا محل خلاف نیست. و انما الخلاف ینسب با تشدید با، ینسب علی المسئله الاصولیه، ینسب به معنای سرازیر شدنه، و خلاف و مسئله خلافی که متفقون علیه علما نباشد، ینسب و سرازیر می شود به مسئله اصولی، یعنی اول و مسئله اصولی باشد بعدش بحث بکنیم که آیا این مسئله جز مسائل متفقون علیه همه علمای اصول هست یا جز مسائل اختلافی. و هازا یتزه ان الملاحظت از ثالثه واردتون علا تعریف مشهور، بنابراین اشکال سوم وارد بر تعریف مشهوره، لذا ما نمیتونیم اون تعریف مشهور رو بپذیریم، یه تعریف دیگه برای ارائه دادیم. ولی اصح و تعریف ان یخال چی بگیم؟ علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه. این عناصر به معنی همون قواعده که توی بهش مثلا تعریف مشهور اومده، ولی بحث تمام روی مشترکه هست. العناصر المشترکه لاستنباط جعل شرعیه. البته این استنباط هم باید به معنای اثبات تنجیزی و تعزیزی بگیریم که شامل اصول عملی هم بشه. و علی هذا الاساس تخرج المساله اللغویه. بر این اساسی که ما گفتیم دیگه بحثای لغوی خارج میشه، چون اینا جز عناصر مشترک نیستن. که ظهور کلمه سعید لانها لا تشترک الا فی استنباط حال الحکم المتعلق به هذه الماده. فقط به ماده سعید برمیگرده، جز عناصر مشترک برای استنباط احکام شرعیه نمیشود. فلا تعتبروا عنصرا مشترکا. موضوع علم الاصول، موضوع علم الاصول كما تقدم في الحلقه السابقه الحلقه الثانيه الادله المشتركه، بفرمایید العناصر المشتركه فرق نمی کند. فالاستدلال الفقهي والبحث الاصولي يدور دائما حول دليليتها، در مورد دلیلیت این عناصر مشترک بحث می کند. و عدم تمکن بعض المحققین من تصویر موضوع العلم على نحو الذي ذكرنا ادى الى التشكك في ضروره ان يكون لكل علم موضوع. بعض از محققین چون تصویر نتونستن بکنن موضوع واحدی برای این علم، منجر شده که تشکیک بکنن در این که هر علمی نیاز به یک موضوع واحد دارد. و وقع ذالک موضعا للبحث فتدل على ضروره وجود موضوع لكل علم بدليلين. بعضی از اینها جز مثبتین هستن که میگن هر علمی نیاز به موضوع دارد. دلیل اولشون چی هست؟ شما میخوام به چی برسیم؟ احد هما، دلیل اولشون که هر علمی نیاز به موضوع دارد. انما تمایز بین العلوم بالموضوعات، تمایز بین علوم به موضوعات هست. به معنا ان استقلال علم نحو عن علم طب انما هو به اختصاص کل منهما به موضوع کلی یتمیز عن موضوع الاخر. تمایز علم طب به علم نحو به تمایز موضوعشه. فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم، بنابراین باید برای هر علمی یک موضوعی رو فرض بکنه. و هذا الدليل، اما جواب شریعت به این دلیل، و هذا الدليل اشبه بالمصادره لان كون تمایز بین العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم. اول شما باید بگین هر علمی موضوع دارد، بعدش بگین موضوع بچه تمایز بین علوم می باشد. و الا تعین ان يكون تمایز قائما على اساس اخر، می تواند تمایز علوم به یک اساس دیگری باشد، مانند چی؟ کل غرض، چنانچه مرحوم آخوند در کفایی میفهمد. دلیل دوم بر این که هر علمی باید موضوع داشته باشد، ول آخر ان تمایز بین العلوم ان کان بالموضوع فلا بد من موضوع لکل علم اذن لکی یحصل تمایز. اگر تمایز علوم به موضوع باشد فثبت المطلوب، که هر علمی یک موضوع میخواد. و ان کان بالغرض، اگر شما چنانچه شما در استدلال اول گفتین که میتواند تمایز به غرض باشه، یا این غرض واحد معلول واحده و معلول واحد باید از علت واحد صادر بشود و اون علت واحدش موضوع واحده برای هر علمی. انکان و انکان بالغرض علا اساس ان لکل علم غرضن یختلف عن الغرض من العلم الاخر فحیث ان الغرض من کل علم واحد، از اون جهتی که غرض در هر علمی واحده. خب این واحد، واحد چیه؟ واحد انتزاعیه، واحد نوعی هست، واحد شخصی نیست که ما بگیم قاعده الواحد اینجا جاری میشه. چون غرض واحد دارد پس باید چی داشته باشد؟ مؤثر واحد داشته باشد. خلط مسئله رو همین واحده. والواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی حد اوسط در قیاس پیشار نشده. میگه آقا اینجا ما غرض واحد داریم، هر واحدی از واحد صادر میشود. خب اون واحد، اون حد اوسط در صغرا چیه؟ واحد انتزاعیه. توی کبرا واحد چیه؟ بفهمید واحد شخصی هست. حد اوسط در قیاس تکرار نشده، لذا منتج نیست. فلابد من افتراض مؤثر واحد فی ذلک الغرض، بنابراین باید یک مؤثر واحد داشته باشد. ولما کانت مسائل العلم متعددتن و متغایرتن، ولی از آن جهتی که مسائل علم متعدد هستن، فیستحیل ان تکون هی المؤثره بما هی کثیرتن فی ذلک الغرض الواحد، اون مسائل متباینه به ما هو متباینه نمیتواند مؤثر در غرض واحد باشد، بل یتعین ان تکون مؤثره به ما هی مصادیق لامر واحد، بلکه اونها باید مصادیق یک امر واحد باشند. و هذا یعنی فرض قضیه کلیه تکون به موضوعها جامعه بین الموضوعات، بعد یک جامعه بین همه این مسائل در نظر بگیریم به نام موضوع واحد تا این مؤثر برای غرض واحد باشد. و به محمولها جامعتون بین المحمولات للمسائل و هذه القضیه الکلیه هی المؤثره، و این قضیه کلیه مؤثر هست. و به ذالک یثبتو ان لکل علم موضوعا، بنابراین ثابت شد که برای هر علمی موضوعی هست، و هو موضوع تلک القضیه الکلیه فیه در این علم. و قد اجیبه، اشکال چیه؟ که آقا ما انها واحد داریم و قاعده واحد در واحد شخصی سرایان پیدا می کند، نه در واحد نوعی و واحد انتزاعی. و قد اجیب مرحوم خویی در محاضرات جلد اول صفحه 20، و قد اجیب علی ذلک به ان الواحد علی ثلاثه اقسام، واحد به شخص یک، واحد به نوع دو، البته این نوع اهم از نوع و جنسه، یعنی میتونه واحد جنسی باشد، واحد نوعی باشد، اون نوع مصطلح منطق نیست. و هو الجامع الذاتی لافراده، که این واحد به نوع جامع ذاتی لافرادش هست. و واحد بالعنوان، یا اینکه واحد عنوانی باشد، و هو الجامع الانتزاعی الذی قد ينتزع من انواع متخالفه، و استحاله صدور الواحد من الكثير تختص بالاول، یعنی چی؟ بفرمایید. واحد شخصی و الغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصيه، و غرض مفترض برای هر علمی وحدتش وحدت شخصی که نیست، وحدت انتزاعی هست که از مسائل متشتت ما اینو انتزاع کردیم، بل نوعیه او عنوانیه، فلا ينطبق برهان تلك الاستحاله في المقام، تمام کنیم. اما دلیل نافی بر این که هر علمی موضوع میخواهد چیه؟ یا گاهن ما تو علم نگاه میکنیم، مثلا علم فقه، میبینیم که اینها مقولات متباینه دارن، یا اینکه گاهن در مورد عدم بحث میشه، گاهن در مورد وجود بحث میشه، و اینها نمیتوانند یک جامعه واحد داشته باشند. و ها کذا یرفزو، یا یرفزو هر دو جور میشه خوند، و ها کذا یرفزو بعض المحققین، مانند کی؟ آغازی ها در مقالات الاصول جلد اول صفحه 37، و آقای خویی در محاضرات جلد اول صفحه 27. ببینین این حلقه ثالثه باعث میشه شما با اقوال متأخرین آشنا بشین، ولی کسایی که اون بهش مثلا اصول متعارف و مثل کفایی رو میخوندن دیگه هیچ نگاهی به آغازی ها، آقای ناینی بهش مثلا آقای خویی که اینا متأخر از صاحب کفایی هستن نیستن. نیاز هست آدم حلقه رو بخونه، این راحت میتونه وارد درس خارج بشه، منات همه آقایون به دستش، هم منات به شما هم سلفی نه از علما، چون کفایه خوندیم، شیخ انصاری میدونیم چی گفته، صاحب قوانین میدونیم چی گفته، صاحب شما هم فصول میدونیم چی گفته، خود مرحوم آخوند، صاحب معالم، همه اونا تو کفایه بحث میشه. اما متأخرین که آدمای کمی نبودن، آغازی ها، مرحوم نائینی، مرحوم خویی، خود شهید صدر، لذا نیاز هست که حلقه ثالثه و کفایه با هم خونده بشه، که انهودی که درس خارج شما فقط بذاریم ببینید چجوری آقایون تقریر میکنن، دیگه نیاز به اونجور که مثلا 18 سال بریم دیگه درس و اصول خارج شرکت بکنین. با هاکذا یرفزو بعض المحققین، بعضیا یرفزو معنای رها شدن هست، رها شدن بعض از محققین از دلیل علی وجود موضوع لکل علمه، رهایی پیدا کردن از این که هر موضوعی باید، هر علمی باید موضوع واحد داشته باشه، بل قد یبرهن علی عدمیهی، بلکه برهان آوردن که هر موضوعی گاهن می شود که هر علمی موضوع نداشته باشد، به ان بعض العلوم مانند فقه تشتمل و علا مسائل موضوعها الفعل و الوجود و علا مسائل موضوعها از طرف و عدم، این کنارش دیگه می‌نویسین بین عدم و وجودم دیگه یک جامعه شما نمیتونید در نظر بگیرید چون اینا متناقضین هستن. این وجه اول. وجه دوم یعنی به ان بعض العلوم تنتسب موضوعات و مسائله الى مقولات ماهویه و اجناس متباینه. اینا جز اجناس عالیه متباینه هستن که شما جامعه واحد براشون نمیتونید در نظر بگیرید. مانند چی؟ که علم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل طارتن، مثل این میگیم الوضوء واجب، و ترک اخرى مانند میگه عدم العکس فسون واجبون، و الوضع طارتن مانند میگیم الرکوع واجبون، و الکیف اخرى مانند اینکه میگیم قرائت الحمد واجبتون. فکیف یمکن الحصول على جامع بین موضوعات مسائله، چجوری میشود بین این مقولات متباینه به ماهی متباینه شما یک مفهومی رو انتظار بکنین؟ همینجا اشکاله که آقا مفهوم ماهوی نمیتونین انتظار بکنین، ولی مفهوم فلسفی و انتظایی میتونین انتظار بکنین. و علی هذا الاساس استساغوا ان لا یکون لعلم الاصول موضوعون، بر همین اساس جایز شمردند یا گوارا شمردند بر این که هر علمی نیاز به موضوع ندارد. غیر انک عرفت ولیکن تو شناختی ان لعلم الاصول موضوعا کلیا علامات قدم که بحث عناصر مشترکی بشه. و صلی الله علی محمد و آله.